سلام و صبح همهتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7 بامداد با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. در بیشتر این 60 دقیقه مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی هستم میزبان شما. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان انفجار سه‌شنبه در غرب کابل را شدیداً نکوهش کرده و خانه تحقیق همه‌جانبه در این مورد شده است. آقای وست شام گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که در یک ماه گذشته حداقل 3 حمله مرگبار از هزاره‌ها در افغانستان قربانی گرفته که او را متاثر ساخته است. تام وست افزوده که این گونه حملات باید متوقف شوند و در موردش تحقیق صورت گیرد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را در پیام در شبکه تلگرام پذیرفته است. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل در پیام در شبکه ایکس گفته که در انفجار سه‌شنبه در منطقه دشت برچی کابل 7 غیر نظامی کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند. یک مقام حکومت طالبان گفته است که در 4 روز این هفته نزدیک به 14500 پناهجوی افغان از ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. عبدالله قیومی آمر سرحدی امور مهاجران طالبان در بندر اسلام قلعه روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که روزانه بین 3000 تا 4500 افغان از ایران باز می‌گردند که به گفته‌اش این آمار روزانه نسبت به ماه گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. پیش از این شمار از پناهجویان افغان بر رادیو آزادی گفته بودند که از سوی باشنده‌های محلی و پلیس ایران تحت فشار هستند و حتی اجازه کار برایشان داده نمی‌شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که افغانستان با چالش‌های جدی بشری روبروست و در چنین شرایط بازگشت پناهجویان باید داوطلبانه باشد نه اجباری. یک عضو اتحادیه صرافان کندهار میگوید که بازار صرافی این ولایت در حال بسته شد که طالبان پس از چاشت دیروز شمار صرافان را که با روپیه پاکستانی داد و ستود میکردند مورد لتوکوب قرار دادند. این منبع که خواسته نامش افشا نشود گفته که طالبان شمار از این صرافان را با پولهایشان با خود بردند. و افزوده که صرافان بر رسم اعتراض بازار صرافی را برای مدت نامعلوم تعطیل کردند. مقام‌های حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند، اما پیش از این هشدار داده بودند که داد و ستد با استفاده از ارزهای خارجی ممنوع است. شمار از فلسطینیان که در مرکز شهر غزه زندگی می‌کنند گفتند که نیروهای اسرائیلی را در حال نزدیک شدن به مرکز این شهر از چندین سمت دیدند. در نتیجه شدت گرفتن جنگ میان گروه جنگجوی حماس و اسرائیل هزاران تن از غزه آواره شدند. باشنده های منطقه می گویند که در جریان حملات شدید هوایی و بمباران نیروهای اسرائیلی دیشب به سوی شهر غزه حرکت کردند. اردوی اسرائیل می گوید درگیری در 1 کیلومتری شفاخانه رخ داده که گروه حماس از آن به عنوان مرکز فرماندهی اصلیش کار می گرفت. حماس و مسئولین شفاخانه این ادعای اسرائیل را رد کرده و گفتند که اردو این کشور می‌خواهد برای حملاتش بهانه‌جویی کند. وزارت دفاع آمریکا می‌گوید دیروز بر تأسیسات ملیشه‌های تحت حمایت ایران در شرق سوریه حمله هوایی کرد. پنتاگون گفته که این حمله انتقام‌جویانه در پاسخ به آن حملات صورت گرفت که در هفته‌های گذشته پایگاه‌های نظامی نیروهای آمریکایی را هدف قرار داد. حملات توسط دو جت جنگی F-15 صورت گرفته و با گفته پنتاگون بر انبار سلاح‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به اجرا گذاشته شده. از نزدیک به دو هفته برای دومین مرتبه است که تأسیسات شورشیان در سوریه هدف حملات آمریکا قرار می‌گیرد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت 2023 در هند، فردا تیم ملی افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به میدان می‌رود. بازی ساعت 1 پس از چاش به وقت کابل در ورزشگاه شهر احمدآباد آغاز خواهد شد. افغانستان در این جام تا اکنون 4 پیروزی و 4 شکست را تجربه کرده، به این معنا که در برابر پاکستان، انگلستان، سریلانکا و هلند برنده شده، اما از هند، نیوزیلند، بنگلادش و استرالیا شکست خورده است. تا هنوز افغانستان فرصت راهیابی به دور نیمه نهایی را از دست نداده است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 7:05 صبح با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، در بیشترین برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی تا دقایق بعد نشر خواهد شد، اما چند گزارش داریم در این بخش. پاکستان میگوید هزاران افغان که منتظر دریافت ویزای ایالات متحده هستند به عنوان بخش از عملیات اخراج اجباری پناهجویان بی سند از پاکستان اخراج نخواهند شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حداقل 25,000 افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند، منتظرند که به آمریکا منتقل شوند. در ادامه گفته شده که این افغان ها برای اردو یا حکومت آمریکا، سازمان های بین المللی، اداره های مدد رسان و نیز رسانه ها و گروه های حقوق بشر در افغانستان کار کرده بودند. جزئیات بیشترش در گزارش از جعفر احمدی.
انوارالحق کاکر، صدر اعظم موقت پاکستان، به روز چهارشنبه تلاش کرد به هزاران افغانی که در پاکستان منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند اطمینان دهد که آنها اخراج نخواهند شد. این در حالی است که اقدام حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران بی سند به ویژه افغانها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این اعلام کاکر خوشبینی هایی را در میان افغانهای به وجود آورده که برای انتقال یافتن به ایالات متحده لحظه شماری می کنند. باقر احمدی یکی از افغانهای است که به برنامه اولویت دو یا پی توی پذیرش پناهندگان ایالات متحده معرفی شده. آقای احمدی دیشب بر رادیو آزادی چنین گفت:
از اونجایی که سفارت آمریکا در طول مدت 2 سال گذشته برای متقاضیان پیگو پیدو مقیم پاکستان یکی از دلایل مهم پروسس نشدن پرونده هایشان را ندادن اجازه توسط دولت پاکستان برای بازگشایی دفتر آرسی می دانستند و در شرایط فعلی تصمیم دولت پاکستان در مورد تسهیل اسکان مجدد این متقاضیان یک گام امیدوار کننده است. دفتر آرسی دفتری است که قرار بود پرونده های این متقاضیان توسط همین دفتر بررسی شود.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حداقل 25,000 افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان فرار کردند، منتظرند که به ایالات متحده منتقل شوند. در ادامه گفته شده که این افغان ها برای اردو یا حکومت آمریکا، سازمان های بین المللی، اداره های امداد رسان، رسانه ها و گروه های حقوق بشر در افغانستان کار کرده بودند. حکومت موقت پاکستان در حال وعده داده که این افغان ها را از آن کشور بیرون نمی کند که از کمتر از 10 روز پیش به این سو روند بازگرداندن بیش از 1,700,000 افغان به گفتش بی سند به افغانستان را آغاز کرده است. زهره واحدی اختری از فعالان حقوق زن که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان فرار کرده، دیشب بر رادیو آزادی گفت که پلیس آن کشور عملیات دستگیری افغانها را در مناطق مختلف سرعت بخشیده.
اخراج اجباری مهاجرین شدت پیدا کرده و خصوصا در مناطق مختلف اسلام آباد و ایالات مختلف پاکستان مثل کویته و پشاور که دی چند روز آپریشن جریان داره و بسیار از مهاجرین اینا گرفتار کردن و دیپورت کردن و خصوصا امروز در مناطق عبده مهاجرین اینا گرفتار کردن که کسایی بودن که اینا برای ویزا اپلای کرده بودن ولی ثبت یونسیار هم بودن مگر پلیس پاکستانی را قبول نداره. در این وقت بیسنم هیچ
اداره
همکاری خدا به
مهاجرین
اعلان نکرده.
اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، آنچه بدرفتاری پلیس با آنها خوانده می شود، با واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر و مقامات حکومت طالبان به همراه شده است. در تازه ترین مورد، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، به روز چهارشنبه در دیدار با افغانهای بازگردانده شده در تورخم گفت که پاکستان برخلاف حسن همجواری عمل کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 نزدیک 600,000 افغان از افغانستان به پاکستان فرار کردند. نهادهای مختلف از جمله دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در مورد پیامدهای بازگشتاندن این افغانها به افغانستان هشدار دادند.
گزارش در مورد وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان. همزمان با این منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که شمار کودکان افغان که بدون خانواده هایشان به افغانستان بازگشتند بیشتر از آمار ارائه شده از سوی کمیسیون حقوق بشر پاکستان است. این کمیسیون روز سه‌شنبه اعلام کرد که در نتیجه برخورد نادرست مقام های پاکستانی 7 کودک از خانواده هایشان جدا و به افغانستان فرستاده شدند. همزمان سرپرست کنسول گری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی میگوید که پلیس پاکستان بیش از 10 کودک را که خانواده هایشان در افغانستان هستند و برای آموزش به پاکستان رفته بودند بازداشت و زندانی کرده. فایزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
پس از اعلامیه کمیسیون حقوق بشر پاکستان مبنی بر جدا ساختن 7 کودک افغان از خانواده هایشان و فرستادن آنها به افغانستان در نتیجه برخورد نادرست مقام های پاکستانی، اکنون منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی میگوید که این کودکان بیشتر از 7 نفر هستند. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
این 7 نفر کسانی هستند که اینها گفتند که دیپورت شدند. در این میان بسیار از اطفال هستند که در مدرسه بودند که مادر و پدرشان شاید خبر هم نباشند که اینها را بردند. از مدرسه ها و از مکاتب اطفالی که در آنجا می بودند را با خود بردند.
اما بانو کاکر در مورد تعداد دقیق آنها چیزی نگفته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان روز سه‌شنبه از بدرفتاری مقام های پاکستانی حین تخلیه مهاجرین افغان از پاکستان انتقاد کرد. این کمیسیون در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که در نتیجه رفتار نادرست مقامات اسلام آباد، پایتخت این کشور و ایالت های سند، خیبر پختونخوا و بلوچستان 7 کودک از خانواده هایشان جدا و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی میگوید که در میان کودکان بازگشت داده شده به افغانستان یک تن آنان پاکستانی است. او همچنین ویدیوی محمد رؤوف پدر این کودک را با رادیو آزادی در میان گذاشته که او میگوید باشنده وزیرستان است. او در این ویدیو ادعا میکند که پسرش تلفنی با او صحبت کرده و گفته که او را به افغانستان فرستادند. محمد رؤوف در این ویدیو از حکومت پاکستان میخواهد که پسرش را به او بازگرداند.
پلیس هم او را لاتوکوب کرده است و همچنان از جیبش 5 تا 6 هزار پول گرفته است. همراه او عکس کارت هویت من هم بود، اما پلیس گفت ما هیچ چیزی را قبول نمیکنیم.
منیزه کاکر میگوید که در حال حاضر 80 کودک افغان در زندان کراچی در بازداشت به سر میبرند که سن برخی هایشان به 9 سال میرسد. همزمان عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید که پلیس پاکستان بیش از 10 کودک را که خانواده هایشان در افغانستان هستند و آنها برای آموزش به پاکستان رفته بودند بازداشت و زندانی کرده است. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
12 کودک که تو بود که عمرشان مثلا 10 ساله و 11 ساله و 12 ساله بود، اونا از افغانستان آمده بودن به خاطر تعلیم و برای یک کسی سرپرستش دیگه، اینا را ایجا گرفتن زندانی ساخته بود. اونا را ما باز کوشش کردیم توسط وکیل کیسشان خلاص شده، تا هنوز فرستاده نشده. اونا هم دم یک چند روز میفرستیم.
طبق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، یک انسان از بدو تولد تا 18 سالگی کودک به شمار می رود. کمیسیون حقوق بشر پاکستان از حکومت این کشور خواسته که با مهاجرین افغانستان رفتار محترمانه داشته باشد و کودکان را تحت هیچ شرایطی از خانواده هایشان جدا نسازد. حکومت موقت پاکستان اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد سند از این کشور را از اول نوامبر آغاز کرده است. بر اساس اطلاعات حکومت طالبان، روزانه هزاران افغان از طریق دروازه تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشت داده می شوند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
شماری از رسانه‌های بین‌المللی در مورد اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد از پاکستان، پذیرفتن مسئولیت حمله اخیر به کابل توسط شاخه ولایت خراسان داعش و باخت بازی کرکت افغانستان در برابر استرالیا مطالبی را منتشر کردند که افغانستان شانس بیشتری برای پیروزی داشت. برنامه دیپلمات در گزارش تازه خود در مورد اخراج پناهجویان افغان از پاکستان مطلبی را نشر کرده که عنوانش است: اسناد و مدارک داشته باشد یا خیر، پناهجویان افغان در پاکستان با آزار و اذیت و تحقیر مواجه هستند. وبسایت اینترنتی یاهو نیوز گزارشی در مورد ادعای داعش که مسئولیت حمله بر موتر کاستر در کابل را به عهده گرفته نشر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است که افراد وابسته به داعش بیشتر در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان هستند. بر اساس این گزارش پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 این گروه مهمترین مخالف مسلح طالبان است. گزارش می افزاید که گروه مسلح داعش در افغانستان به شمول پایتخت در شماری از ولایت‌های دیگر به خصوص شهروندان شیعه افغانستان را بیشتر مورد هدف حمله خود قرار دادند. در جام جهانی کرکت استرالیا افغانستان را در یک بازی حیران کننده شکست داد که این هم توجه بعضی از رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرده است. در این مورد عنوان مجله فوربس این است: رویای افغانستان در جام جهانی به ناامیدی تبدیل شده است. نویسنده میگوید به نظر می‌رسد که فرصت آسانی که مکسویل بازیکن استرالیایی به مجیب الرحمن داده بود مهم تلقی نمی‌شد. او می‌افزاید که بازیکنان افغان پس از آن عصبانی به نظر می‌رسیدند، اما مکسویل توپزن استرالیایی نمی‌توانست بالای ادامه شانسش باور کند. به گفته نویسنده آنچه در چند ساعت پیش رو اتفاق افتاد شگفت‌انگیز بود، زیرا مکسویل در برابر افغانستان یک توپزن غیر معمولی و یک دردسر تبدیل شد، کسی که در برابر همه چیز دفاع کرد و بیشترین دوش را در بازی‌های یک روزه به ثمر رساند. روزنامه واشنگتن پست نیز بازی مکسویل مقابل افغانستان را غافلگیر کننده خواند. مکسویل روز سه‌شنبه بدون آنکه اوت شود با ثمر رساندن 201 دوش در جام جهانی کرکت بیشتر از همه شگفت‌انگیزترین دوش را انجام داد. به همین دلیل استرالیا با 19 توپ باقی مانده افغانستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.
اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا ساعت 7:16 دقیقه به وقت کابل شد. مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی آماده نشر است و از هر یکتان دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم با مطالب تازه و متنوع با شما شنونده های عزیز هستیم. با امید سلامتی و جانجوری شما عزیزان آنچه را که در این شماره تهیه کردیم تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: یاد خیری از محمد عبدالحمید اسیر قندی آقا، عارف فریخته و بیدلشناس افغانستان. چرا مردم در فصل زمستان بیشتر سرما می خورند؟ جواب این پرسش را نیز برایتان تا حدودی خواهیم گفت. جالب های کوتاه از رسانه ها را نیز برایتان برگزیدیم. داستانی با عنوان قربقه و موش با بیان دوستان نااهل و عواقب اعتماد در سادگی. نظری خواهیم انداخت بر نوشته استاد حنیف شبگرد در مورد زندگی محمد شریف بهرام، یکی از نقاشان افغانستان که ماهی گذشته به ابدیت پیوست. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این برنامه از مردی نورانی و عارف فرهیخته و بیدلشناس معاصر مرحوم و مغفور محمد عبدالحمید اسیر با شهرت قندی آقا با استفاده از نوشته پژوهشگر با نام شمس الحق آریانفر یاد خیری داریم. به نوشته آریانفر، دانشی مردی که بیدلشناس بزرگ ایران حسن حسینی نویسنده کتاب بیدل و سپری، آینه شعر بیدلش خواند و با القاب بیدلشناس ارجمند و پاسدار چراغ پارسی دری و شعر جاودانه بیدل و استاد معظم خطابش کرد. مردی که از کودکی به عرفان گرایید و اسیر بیدل شد و با این عشق و معنویت هستی را پدرود گفت. قندی آقا بیدلشناسی که 65 سال انیس عرفان و اندیشه های بیدلی بود و 50 سال سکاندار عرس بیدل در پذیرایی عارفان و عاشقان پهنای اشراق و معنویت بود. مردی که زندگی را از کاخهای سلطنتی آغاز کرد و در پایان سلطنت فخر را در کاخ محقرانه خیش اختیار کرد. فرزانه نستویی که 11 سال تبعید و شکنجه و یک عمر بیداد و استبداد را به خاطر همه گناهان ناکرده خیش تحمل کرد بی آنکه زبان به شکوه گشوده باشد. عارفی که بی آلایش و ریا زیست و سالیان متمادی حلقه های درس بیدل و مولانای بلخ را در منزل خیش بی هیچ چشم داشتی شایقانه رهبری کرد و ادامه داد و بالاخره شهزادهی که در باران زر و سیم زاده شد و در نبود هیچ سیم و زری در بوریای فقر پدرود حیات گفت. سخن از عبدالحمید اسیر است که در سال 1335 قمری مطابق 1295 هجری شمسی در باغ نواب شهر کابل زاده شد. پدرش حاجی میر عبدالقادر 18 ساله بود که در شمار اسرای خانواده میرهای بدخشان به دربار امیر عبدالرحمن خان انتقال یافت، از مرگ نجات یافت و در خدمت دربار شد. در عهد امیر حبیب الله در خدمت مادر امان الله خان بود. پدر و برادر اسیر کارمند دربار بودند. از این رو خانواده آنها در حالی که عبدالحمید 5 یا 6 سال داشت از باغ نواب شهر کابل به حوالی قصر اولیا تعمیر امروزی صدارت که مربوط سردار نصرالله خان بود ولی مادر امان الله خان در آن زندگی داشت انتقال یافت. در روزگار امیر امان الله خان در باغهای ارک با فرزندان سردارها گشت و گذار می کرد. وقتی حبیب الله کلکانی به قدرت رسید، پدر و برادر عبدالحمید با امیر امان الله از کشور خارج و به هندوستان رفتند. خانواده آنها از محدوده ارک به باغوان کوچه کابل خانه مادرکلان عبدالحمید انتقال یافت و از آن گذشته عبدالخالق رفیق نزدیک و همسنفی عبدالحمید نادرخان را کشت. عبدالحمید مدت 1.5 سال در خانه نظربند گردید که اجازه خروج نداشت. بعد از آن با برادرش که او هم زندانی بود همراه فامیل به چخانسور تبعید گردید و این سال 1314 شمسی بود. در گرشک به خصوص مردم زمین داور در اثر ظلم حکمرانان منطقه شورش کردند. قوای دولتی آمد و قیام سرکوب شد. حکام این واقعه را هم به نام تبعیدیان کابل کردند که در نتیجه بار دیگر اسیر و خانوادش به زندان و کتقلفی افتاد. بعد از 23 روز رها و به قندهار انتقال یافتند. اسیر با پدر و برادرانش بعد از 11 سال تبعید به کابل برگشت و بعد از آن به دنبال سیاست و جرم سیاسی که نکرده بود نگشت. شمس الحق آریانفر می نویسد عبدالحمید اسیر بعد از پایان دوران تبعید وقتی به کابل آمد نزد مولانا محمد امین قربت بخاری که امام مسجد درخت شنگ بود به شاگردی نشست و کافیه ابن حاجب عیسی قوچی، شمسیه عمر کاتبی و قطبی را درسن فرا گرفت. قندی آقا خود می نویسد: نخستین بار در محیط خانواده با ابیات بیدل آشنا گردیدم. حاجی عبدالخالق برادر اسیر در هفته چند شب مجلس بیدلخانی داشت. شخصیت های زیادی مثل مرزا ابراهیم خلیل به خانه آنها می آمدن و اشعار بیدل را می خواندن. عبدالحمید که آن زمان خردسال بود در آن مجالس حضور داشت و می شنید. قندی آقا وقتی در پایان ایام تبعید به کابل آمد، مجالس ادبی و عرفانی را در باغ نواب کابل برا انداخت. در سالهای 1329 و 1330 عرس حضرت ابوالمعانی را در باغ نواب برگزار کرد که دانشمندانی چون شایق جمال، شایق هیروی، مولانا سلیم راقی، ضیا قاری زاده، صوفی اشقری، ابراهیم خلیل، خلیل الله خلیلی، مولوی خسته، قاری فولاد، عبدالسلام عصیم مجددی، رحیم جان رحیمی و دیگران در آن اشتراک داشتند. از سال 1359 تا سال 1372 در باغ رئیس جنگلک خانه قندی آقا محل برگزاری عرس های بزرگ بود. آخرین عرس را در 1372 در حالی که در اثر جنگ های کابل از خانه اصلیش بیجا شده بود در قلعه نجارهای خیرخانه دایر کرد و آنجا گفت: سال آینده من در جمع شما نخواهم بود. که همچنان شد، ولی فرزندان قندی آقا این سنت را هنوز ادامه می دهند. قندی آقا استاد سراهنگ را به شاگردی پذیرفت و طی بیش از 20 سال غزلیات نزدیک به فهم حضرت بیدل را به سراهنگ داد تا زمزمه نماید. اسیر شعر را به سبک حضرت بیدل و با زیبایی و تعالی ویژه می سرود. باری این بیت بیدل به اقتراح گذاشته شده بود: سرنوشت روی جانان خط مشکین بوده است، کاروان حسن را نقش قدم این بوده است. اسیر چنین استقبال نموده بود: بحر یک دم زندگی رنج دو عالم می کشم، کلفت باری نفس بسیار سنگین بوده است. قندی آقا در آغاز شاید تا سالهای 1335 واسق تخلص می کرد. شمس الحق آریانفر می نویسد: اسیر اشعارش را جمع‌آوری نکرد و در رابطه با شعر چنین نظر داشت: اگر منظور از التزاز روحی است، خواندن اشعار بیدل کفایت می کند و ما که دم از اخلاص می زنیم نباید در برابر شعر ابوالمعانی اظهار شاعری کنیم. اما مخمسات حکم تفسیر و توجیه را دارد، مؤدبانه به آن مبادرت ورزیدم. وظایف رسمی اسیر: استاد اسیر نخستین کار دولتی را در زمان تبعید آغاز کرد. آن زمانی بود که در ساختمان پل ارغنداب انجینیران سوئیسی کار می کردن و به ترجمان جرمنی ضرورت داشتند. ناگزیر اسیر را استخدام کردند. بعد از آن در ادارات شرکت‌های میوه، ویسا و ترانزیت در قندهار کار کرد. در کابل در شرکت حمل و نقل اتاقهای تجارت کار نمود و آخرین وظیفش مدیر عمومی تحریرات شرکت مالداری و مسلخ هرات بود که در هفت ثور 1357 پایان یافت. سفر برای زیارت نه جهانگردی به زیارت بیت الله شریف مشرف شد. اسیر 50 سال در اشتیاق زیارت آرامگاه ابوالمعانی بیدل بود. در سال 1367 به این آرزوی خود نیز رسید. آثار عبدالحمید اسیر: یک، کلید عرفان جلد اول، در این رساله که در 250 صفحه چاپ گردیده، 65 بیت غامز حضرت بیدل تحلیل گردیده است. چاپ دوم این رساله حاوی تحلیل 112 بیت است. دو، شرح رباعیات. این رساله در سال 1369 زیر عنوان درد و عبرت و سلوک و تحقیق و معاش تدوین یافته است. سه مرد حق، شناسنامه فرزند خلیفه سه فرزه از چشم دید اسیر است. چهار جنون شوکتان یا ذکر مجازی به افغانستان که در معرفی مجذوب‌ها و عرفای معاصر افغانستان است. پنج پیوند دل، این مجموعه حاوی چند مخمسه اسیر است بر غزلیات حضرت ابوالمعانی. شش کلید عرفان جلد دوم، این رساله هنوز چاپ نشده و در آن اسیر بر همه کتاب‌های حضرت بیدل تماس گرفته و نکاتی را در زمینه ارائه داشته است. هفت بیدل اویسی که ناتمام است و هنوز چاپ نشده. ملنگ پیروز، زندگی نامه این ملنگ است که تا آخر عمر در کوه گلدره مقیم بود. نو تصوف و طرق چهارگانه، معرفی مفصل چهار طریقه تصوف و بزرگان آن. ده ترجمه رسائل جلال الدین سیوطی که البته برخی احادیث ترجمه گردیده است. روح بزرگ تصوف عبدالحمید اسیر شاد باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از محمد عبدالحمید اسیر قندی، آقا عارف فرهیخته و بیدلشناس افغانستان. فصل بوقلمون صفت خزان هم رسید و با آمدن برزخ میان تابستان و زمستان کسالت‌ها و مریضی‌های ناشی از سرما با سرعت تمام در حال انتشار و سرایت به یک دیگر شده و چالش‌های زیادی را در بین به خصوص مردم نادار و سیر فرزند به بار آورده است و کمتر خانواده‌ای است که یک تن مصاب به آن نباشد. در داور این که همساله این مضیقه در عدم توجه مسئولین صحت در کشورها در محو و یا کاهش آن اقدام کاری صورت نمی گیرد. شمار زیادی که مصاب به این مریضی هستند علی‌رغم آگاهی از سرایت آن در رعایت حفظ صحه محیطی توجه آنچنانی نمی کنند که در جلوگیری از مصاب شدن دیگران مؤثر باشد. گرچند رادیو آزادی برنامه ویژه برای صحت دارد، اما باز هم مسائل مستقیماً مربوط خانواده هایی می شود که با پابندی به اصول رایج کهن و باور به دم و تعویض دواهای غیر استاندارد به اصطلاح یونانی و گیاهی در مراجعه به دکتر کاهلی دارند. به ارتباط این موضوع مطلبی را دوست گرامی شفق همراه لطف نمودند. با این وانه چرا مردم در فصل زمستان بیشتر سرما می خورن که آن را همکارم برای شما تقدیم می کند.
چرا مردم در فصل زمستان بیشتر سرما می خورن؟ نتایج تحقیقات دانشمندان نشان داده است که کاهش دما در درون بینی نقش مهمی در ابتلای افراد به انفلانزا و سرماخوردگی دارد. برای بسیاری از افراد زمستان به معنی فصل سرماخوردگی و انفلانزا است. گویی که این ویروس های مزاحم ناگهان از راه می رسند و در هوا منتشر می شوند. اما میکروب ها و ویروس ها که در تمام طول سال وجود دارند، پس چرا هنگامی که بیرون هوا سرد است مردم بیشتر به سرماخوردگی، انفلانزا و حالا کووید 19 مبتلا می شوند؟ با گزارش شبکه CNN، دانشمندان در امریکا می گویند دلیل بیولوژیکی را کشف کردند که به ما می گوید چرا در زمستان بیشتر به بیماری های تنفسی مبتلا می شویم. مطابق یافته های جدید همه چیز به داخل بینی ما برمی گردد. یافته های مطالعات دانشمندان نشان می دهد کاهش حرارت داخل بینی به اندازه تنها 5 درجه سانتیگراد تا تقریباً 50% از میلیاردها سلول و ویروس مفید در داخل سوراخ‌های بینی افراد را از بین می‌برد. دکتر بنجامین بلیار، رئیس بخش تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشکده طبی دانشگاه هاروارد، در این باره می‌گوید هوای سرد با افزایش عفونت ویروسی مرتبط است، زیرا تنها با کاهش اندک گرما شما اساساً نیمی از توان ایمنی خود را از دست داده اید. برای درک این که چرا این اتفاق می‌افتد، محققان در دانشگاه نورث استرن بوستون با انجام یک پژوهش تکمیلی دریافتند که وقتی یک ویروس یا باکتری تنفسی به بینی نقطه اصلی ورود به بدن حمله می کند، بلافاصله بخش جلوی بینی آن را تشخیص می دهد، حتی قبل از این که ناحیه پشت بینی از نفوذ نیروی مهاجم مطلع شود. در این نقطه ورودی سلول‌های داخل بینی بلافاصله شروع به ایجاد میلیاردها نسخه ساده از خود میکنند که ویزیکول‌های خارج سلولی یا ایویس نامیده میشوند. دکتر بلیار در این باره گفت این ویزیکول‌های خارج سلولی نمیتوانند مانند سلول‌ها تقسیم شوند، ولی مثل نسخه‌های کوچک سلول‌های هستند که به طور خاص برای کشتن این ویروس‌ها طراحی شدند. آنها در واقع به عنوان طعمه عمل میکنند. وقتی یک ویروس را استنشاق میکنید، ویروس به جای اینکه به سلول‌ها بچسبد، به این طعمه ها میچسبد. این ریز سلول‌ها سپس با پراگنده شدن در ترشحات مخاطی بینی، حمله میکروب‌ها و ویروس‌ها را متوقف میکنند. در واقع آنها بخشی از سیستم ایمنی هستند که باکتری‌ها و ویروس‌ها را در نقطه ورودی به بدن گیر می‌اندازند و با آنها مبارزه میکنند تا نتوانند وارد سلول‌ها شوند. زمانی که بینی مورد حمله قرار می‌گیرد، تولید این ریز سلول‌ها تا 160% افزایش می‌یابد و بنابراین مجرای تنفسی مجهز به ابزار دفاعی در مقابل تهاجم قرار می‌گیرد. اما وقت هوای سرد می‌رسد، چه اتفاقی بر سر این سازوکار دفاعی می‌افتد؟ دانشمندان می‌گویند آزمایشات نشان می‌دهد کم شدن تنها 4.4 درجه سانتیگراد دمای هوا کافی است تا این مزیت ایمنی بینی از بین برود. در واقع همین سردی اندک در نوک بینی کافی است تا تقریبا 42% از ویزیکول‌های خارج سلولی از دور مبارزه خارج شوند. به طور همزمان تقریبا 70% گیرنده‌های هر ویزیکول کاهش یافته و سبب می‌شود قدرت چسبندگی آنها به ویروس کم شود. دکتر زارا پاتل، پروفسور گوش و حلق و بینی در دانشگاه استنفورد می‌گوید این اولین بار است که توزیع بیولوژیکی و موکولی در مورد یکی از عوامل سیستم ایمنی بدن خود داریم که به نظر می رسد در دماهای سردتر واکنش آن محدودتر می شود. این اتفاقها توانایی سیستم ایمنی شما را برای مبارزه با عفونت‌های تنفسی به نصف کاهش می دهند. اما آیا برای مقابله با این کاهش توانایی راهکار موجود است؟ دکتر پاتل در این باره می گوید هرچی بتوانید محیط داخل بینی را گرمتر نگه دارید، این میکانیزم دفاعی ذاتی بهتر میتواند کار کند. شاید این دلیل مناسب دیگر برای زدن ماسک باشد. دانشمندان انتظار دارند در آینده شاهد داروهای موضعی بینی باشند که بر اساس این کشف علمی بینی را به نحو فریب دهند که تصور کند یک ویروس دیده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مطلب معلوماتی بود در مورد اینکه چرا مردم در فصل زمستان بیشتر سرما می‌خورند. در این هفته هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی باروری و تناسل در فضا از سایت صدای امریکا، دومی آدم باش از صفحه جاوید فرهاد و سومی فرمول خوشبختی از فرستاده های نجیب الله بیگ. نخست باروری و تناسل در فضا. گروهی از دانشمندان ژاپنی گفتند که جنین‌های موش را در ایستگاه بین‌المللی فضایی موفقانه پرورش دادند. انکشافی که نشان می‌دهد که باروری، توالد و تناسل انسان‌ها نیز در فضا ممکن بوده می‌تواند. دانشمندان ژاپنی در آگوست 2021 جنین یخزده موش را که در مراحل بسیار ابتدایی رشد قرار داشت به ایستگاه بین‌المللی فضایی برده و سپس آن را با استفاده از ابزار خاص که برای این مقصد طراحی شده بود رشد دادند. این دانشمندان با نشر بیانیه‌ای گفتند که جنین‌های یاد شده تحت شرایطی که هیچ جاذبه وجود نداشت به گونه عادی به سلول‌های تحول کرد که از آن اعضای مختلف بدن ساخته می‌شود. نتایج این تحقیق که در ژورنال آی ساینس نشر شده است آکی از آن است که این تجربه آشکارا نشان داد که جاذبه تأثیرات چشمگیر بر رشد جنین در فضا ندارد. دانشمندان همچنان گفتند که پس از ارسال سلول‌های پرورشی یافته در فضا برای مطالعه و تحقیق به زمین، هیچ گونه تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در وضعیت ژن‌های این سلول‌ها شاهد نبودند. در بیانیه مشترک دانشمندان ژاپنی آمده است که این نخستین تحقیق در نوع خود است که نشان می‌دهد که پستانداران قادر بر رشد در فضا بوده می‌توانند. جالب دوم، آدم باش. هیچ کس سکوت را تکان نمی دهد و بر سر و روی تنهاییت دست نمی کشد. تو به بوی بدبختیت معتادی، آدم ها به بوی بهشت، اما هیچ کس نمی داند که کوتاه‌ترین راه رسیدن به خوشبختی عبور از پلهای مهربانی است و کوتاه‌ترین مسیر رسیدن به بهشت پاک کردن اشکهای کودکی است که پایش در مرداب گرسنگی گیر کرده است. انسان، رویای خداگونه زیستن را کنار بگذار و پیش از آن که فرشتگان در محضر خدا شرمسارت کنند، به اندازه یک زندگی آدم باش. جالب سوم، فرمول خوشبختی. ادهی ترک وطن می کنن و ادهی در حسرت برگشت به وطنن. ادهی می خواهن مرزهای جغرافیایی برداشته شود و ادهی در پی تقسیم بیشترن. شاغلان از شغلشان می نالن و بیکاران دنبال شغلن. فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند و ثروتمندان از درد نداشتن صفا و خونگرمی فقرا می‌نالند. مردم عادی می‌خواهند مشهور شوند و آدم‌های مشهور همواره خود را از چشم دیگران مخفی می‌کنند. فقرا می‌خواهند همیشه غذای پرچرب بخورند اما پول ندارند. ثروتمندان پول دارند اما از غذای پرچرب و شیرین پرهیزند. هیچ کس نمی داند که فرمول خوشبختی دنیا این یک جمله است: قدر داشته های خود را بدانید و همیشه شکرگزار نعمت های خداوند متعال باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب های کوتا از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دشمن دانا که غمی جان بود، بهتر از آن دوست که نادان بود. آیین دوستیابی هم از خود قوانینی را طلب می کند و هر کسی را نمی توان از اعمال ظاهری و از گفتار خوشایند او دوست خطاب کرد، در حالی که مسئله دیگری می رساند که دوست گریانده می گوید، دشمن خندانده. و ده ها امثال حکم داریم که ما را در تمایز دوست از دشمن آگاه می سازد. اما باز هم همین انسان تکیه به جلو هستیم که از ده نصیحت آزموده شده یکی را می پذیریم و نوع دیگر را تا خود امتحان نکرده نمی گذاریم، اگرچه بار بار زانوی ندامت را پس از انجام آن در آغوش کشیده باشیم. به نظر آگاهان دوستی با انسانهای اهل بهتر از نااهل است، این را همه می دانند و به شرط آن که هین انتخاب دوست اهلیت او را به میزان بکشی، وگرنه ندامت آن به بهای گران تمام می شود. وقتی سخن از دوست و اهلیت دوستی به میان آمد، حکایتی به ذهنم خطور کرد و آن قصه را در متون کهن خوانده بودم که مربوط می شود به دوستی یک قربقه با یک موش. اجازه دهید آن را به شما نیز نقل کنم. در یک جنگل انبوه موشی و قربقه در کنار جوی آبی با هم زندگی می کردن. قربقه در عالم امن و ثبات و فضای مرطوب با خوانش آهنگ ها به تنازع بقا می پرداخت و ضرر آن نیز به جز جانورانی که خداوند برای او رزق کرده بود به سایرین نمی رسید. و اما دائما در پی دوستی بود که با خلوص نیت در پیوند او را یاروی آور باشد. و اما در همسایگی او موشی که دائما با خوردن ریشه های نباتات و درختان سبب نابودی و خشکیدن آنها می شد می زیست و همسایگی این دو از حد یک احوال پرسی مختصر روزانه تجاوز نمی کرد. روزی موش به قربقه گفت: ای دوست عزیز، دلم می خواهد بیشتر از این با تو همدم باشم و بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی حیف که تو بیشتر زندگیت را میان آب می گذرانی و من در خشکه و نمی توانم با تو به داخل آب بیایم. قربقه وقتی اصرار دوست را دید قبول کرد که نخی پیدا کنن و یک سر نخ را به پای موش و سر دیگر را به پای قربقه ببندن تا وقتی که بخواهن هم دیگر را ببینن نخ را بکشن و هم دیگر را با خبر کنن. و چند روزی چنین کردن و قربقه ساده نیز خرسند شد که رفیق و همدمی یافته و بعد از این تنها نخواهد موند. و اما موش هم از این ابتکار یک جانبه خود سر فخر بر آسمان می سایید و خود را یک سر و گردن از بقه بالا می پنداشت که وسیله تازه‌ای را کشف کرده است. روزی موش به کنار جوی آمد تا نخ را بکشد و قربقه را برای دیدار دعوت کند، اما ناگهان کلاغی از بالا در یک چشم برهم زدن او را از زمین بلند کرد و به آسمان برد. قربقه هم با نخی که به پایش بسته شده بود از آب بیرون کشیده شد و میان زمین و آسمان آویزان شد. وقتی مردم این صحنه را دیدن با تعجب می پرسیدن: عجب کلاغ حیله‌گری، چگونه در آب رفته و قربقه را شکار کرده و با نخ پای موش را به پای قربقه بسته؟ قربقه که میان آسمان و زمین آویزان بود فریاد می زد: این است سزای دوستی با مردم نااهل.
داستانی با عنوان قربقه و موش را نیز شنیدید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در صفحه نقاش و نگارگر معروف استاد حنیف شبگرد این جملات را خواندم و از درگذشت استاد شریف بهرام نقاش سخاوتمند و معلم برازنده رسامی که هیچ علاقه در رسانه‌ای شدن و شهرت نداشت اطلاع یافتم و سخت متأثر و متعلم شدم. استاد شبگرد در مورد درگذشت و کارهای مرحوم شریف بهرام نوشته و وضعیت این نقاش و عدم توجه به هنر نقاشی را با یادهانی قصه‌ای به بررسی گرفته که همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
نقاش نامدار و آگاه ادب و فرهنگ استاد حنیف شبگرد نوشته: چرا ما هیچ بیدار نمی شویم؟ بیشتر از 2000 تن از محضر این مرد استفاده بردن و آموختن و اما خبر تأثیرآور شنیدم که او استاد محمد شریف بهرام یکی از هنرمندان و نقاشان شهید کشور دایی اجل را لبیک گفته و بر رحمت حق پیوسته است. شبگرد می نویسد: باورهای ما چنین است که مرگ یک امر حق است و هر مخلوق زندجان خدا مزه مرگ را می چشد. اما مرگ هنرمند و آن هم هنرمند نقاشی و رسامی که آثار ارزشمند را خدمت مردم قرار می دهد دردآورتر از دیگران است. مرگ استاد محمد شریف بهرام مرا به یاد یک رویداد انداخت. زمانی که تازه هنر رسامی را زیر نظر استادان مجرب آغاز کردم، یکی از استادان عزیز که برای پیشرفت و آموزش ما در هنر رسامی تلاش می نمود قصه کرد. در یکی از کشورهای غربی یک رسام ماهر و پرکار زندگی داشت. وضعیت اقتصادی این هنرمند چندان خوب نبود. از قضا خانم این رسام کودک در رحم خود پرورش می داد که هوس خوردن گوشت را نمود و از شوهرش خواست تا کم گوشت از بازار بخرد و بیاورد تا بپزد. شوهر چون پول در جیب نداشت، چند اثر خیش را در زیر بغل گرفت و روانه بازار شد تا کسی پیدا شود و آن را بخرد و از پول آن برای خانم گوشت فراهم کند. در روز اول متاسفانه هیچ اثرش خریدار پیدا نکرد. روز دوم و سوم هم گذشت، اما خانم در هوای گوشت باقی ماند. سرانجام در روز چهارم به خانم وعده جدی داد که امروز حتما گوشت می آورم. چند لحظه از خانه خارج شد و دوباره برگشت و مشاهده کرد که خانمش در خانه نیست و جای رفته است. برس رسامی و رنگ‌ها را برداشت و در دیوار آشپزخانه یک ران گوسفند را که تازه ذبح گردیده رسامی کرد و خود از خانه خارج شده و در بحر بزرگ که در نزدیکی شهر بود خود را انداخت و غرق نمود. خانم زمانی که به خانه آمد منتظر شوهرش بود تا گوشت بیاورد و بپزد، اما این انتظار بیشتر و بیشتر شده رفت و سرانجام خانم کم حوصله شد و داخل آشپزخانه گردید تا چیز دیگری بپزد. در آشپزخانه چشمش به گوشت ران گوسفند افتاد. از خوشحالی رفت تا گوشت را بگیرد، اما شوربختانه که دستش به دیوار تماس کرد و از گوشت زنده اثر نبود و تنها نقاشی آن روی دیوار حک شده بود. چهار روز پس از این رویداد نیروهای امنیتی جسد این هنرمند را از نزدیک ساحل به دست آوردند و بررسی ها را به خاطر قتل آن آغاز کردند. اول به منزل هنرمند مراجعه و از خانم جویای احوال شدند. خانم جریان چند روز گذشته را برای مستنطقین تعریف کرد و معلوم شد که هنرمند رسام به خاطر اینکه پول نداشت و خواست خانمش را فراهم نتوانست خود را از بین برد. اداره های فرهنگی همان کشور این اثر را از نزد خانم به ارزش 1,000,000 پوند انگلیسی خریداری و هانبخش دیوار را ماهرانه و تکنیکی قطع کردند و همین اثر هنری را تا امروز در گالری موزیم هنری خود نگهداری می کنند. جناب شبگرد می نویسد با جرأت می توان گفت که در دیگر کشورها مردم دیرتر از خواب برمی خیزند، اما مردم ما هیچ بیدار نمی شوند. چرا؟ دردآور است که بدانیم در کشوری که هنر جای ندارد، هنرمند در چه حال زندگی خواهد داشت که حتی دوستان و اقاربش از درک درد و احترامش عاجز میماند. با این هم استاد محمد شریف بهرام با تلاشهایی که انجام میداد خود و فرزندانش را دستنگر دیگران نساخت. با تلاش‌های شب و روزی زندگی آرام و مسئول را برای خانواده فراهم ساخته بود. روانشاد بهرام 30 سال از عمر پربار خود را وقف آموزش و پرورش اولاد وطن نمود. در مکتب‌های جداگانه وظیفه معلمی، آمریت و معاونیت را پیش برد و در پهلوی آن به هنر علاقه پیدا کرد و همزمان با درس و تحصیل نقاشی، خطاطی و خوشنویسی را فرا گرفت که در جریان کار رسمی و پس از آن از طریق کارگاه هنری خیش که در شهر نو کابل ایجاد نموده بود در آموزش جوانان پرداخت و بیشتر از 2,000 جوان را هنر نقاشی، خطاطی و خوشنویسی یاد داد و سرانجام روز چهارشنبه 19 میزان دعوت حق را برای رفتن به خانه ابدی لبیک گفت و به رحمت حق پیوست. مرگ استاد محمد شریف بهرام را به خانواده محترمشان، دوستان و هنرمندان کشور تسلیت گفته بر روح استاد اتحاف دعا می نماییم.
نظری بود بر نوشته استاد حنیف شبگرد، نقاش معروف، در مورد زندگی محمد شریف بهرام، یکی از نقاشان افغانستان که ماه گذشته به ابدیت پیوست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای داوود سرخوش به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی باشید.
بی آشیان گشتم، خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باغم، شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من، از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند بی دوای، سرزمین من، سرزمین من بی غمی تو را سرود، سرزمین من بی رهی تو را گشود، سرزمین من بی بتو و خانمود، سرزمین من. ستاره من، راه دوباره من، در همه جا نمیشه بی تو گذاره من، گنج تو را بودن از بری عشرت خود قلب تو را شکست هر که بنوبت خود در زمین من خسته خسته عجبای در زمین من بی سرود و بی صدای در زمین من دردمند بی دوای در زمین من سرزمین من مثل چشم انتظار سرزمین من مثل دشت پر غبار سرزمین من مثل قلب داغدار سرزمین من